برای سلامتی آقا امام زمان صلواتی خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وشكر الله مسائكم. خداوند عبادات شما را قبول فرماید. توفیق است که درس رو مجدداً از دیروز شروع کرده ایم. وقایع الهی در گذشت اسفنگیز آیت الله حاج سیف الله نور محمدی، پدر بزرگوار جناب آقای حجت الاسلام رسول حاج شیخ حسین نور محمدی را برای ایشان تسلیت میگیم و برای اون فقید عزیز علو به درجات تقاضا میکنیم و برای این عزیز هم طول عمر و با عزت آرزو میکنیم، برای شادی روح آیت الله نور محمدی رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. رحمت الله تعالى عليه، خدا رحمت شما. برای شادی ارواح همه علما و اساتید در گذشته ما و مخصوصا آیت الله شیخ سیف الله نور محمدی صلوات دیگری را هم محبت دارم.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. و اما بحث و تحقیق درباره مسئله تکبیرت الاحرام عنوان شد که مسئله اول در این بحث تکبیرت الاحرام هست و تکبیرت الاحرام از اجزای صلات و جزء اول صلات هست و گفته شد که تکبیرت الاحرام رکن است، ترک آن عمدن و سهوًا موجب بطلان نماز می شود و در این رابطه گفته شد که مطلب مورد اجماع فقها هست، اجماع که صاحب جواهر فرمودن که گویا الامر کان کذالک اجماعا محصلا و منقولا و النصوص مستفیده. و بعد گفته شد که نصوص متعارض است، یک طائفه از نصوص که در همان باب دو از ابواب تا تکبیرت الاحرام آمده از حدیث شماره 1، 5 و 7 اعلام می دارد که اگر تکبیرت الاحرام نسیانن هم نقص بردارد، یعنی انجام نگیرد، موجب بطلان صلات می شود. و طائفه دوم از روایات در مقابل این دسته اعلام می کند که اگر تکبیرت الاحرام نسیانن انجام نشود، نماز را باطل نمی کند. یعنی نسیان تکبیرت الاحرام موجب بطلان نمی شود، که حدیث شماره 8، 9 و 10 همین باب بود که دیروز گفتیم. و در این رابطه شیخ طائف قدس الله نفسه و زکی جمعی را اعلام کردند که طائفه دوم حمل بر شک بشود، که اگر شک بکنیم به انجام تکبیرت الاحرام و از محل گذشته باشیم، حمل بر صحت بشود و نماز درست و اعاده ندارد. حمل بر شک اگر بشود، جمع بین طائفتین به وجود میاد و اشکالی در کار نخواهد بود. و فقیه همدانی هم شاهد جمعی هم در این رابطه ارائه فرمودن. تا اینجا بود. اما سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب مستند عروه جلد 14 از صفحه 88 تا صفحه 96 این مسئله را بحث میکند. میفرماید که درباره جمع بین این دو طائفه اولا این است که بگیم اولا طائفه اولی که مفادش بطلان صلات با ترک تکبیرت الاحرام است، مقدم است. چرا؟ چون مطابق اجماع قرار دارد که شهید در کتاب ذکرا جلد 3 صفحه 255 می‌فرماید نصوصی که بر خلاف مستفیضه آمده است که اعلام می‌دارد صحت صلات را بر فرض نسیان تکبیرت الاحرام قابل اعتماد نیست، خلاف اجماع اصحاب است. و صاحب جواهر هم قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 9 صفحه 201 می‌فرماید که نصوصی که معارضه دارد علی ظاهر صلاحیت معارضه را ندارد، برای اینکه اجماع اصحاب بر این است که نسیان تکبیرت الاحرام موجب بطلان است، مضافاً بر اینکه نصوص معارض موافق با عامه هست، یعنی حمل بر تقیه می شود. سیدون الاستاد می فرماید که اولا بر اساس اجماع ما طائفه دوم را کنار می گذاریم، و بر فرضی که اشکال بشود که اجماع اجماع تعبدی نیست، اجماع اجماع مدرکی است یا محقق نیست، در این فرض میگیم روایاتی که دال بر صحت صلات هست در صورت نسیان تکبیرت الاحرام مطابق با فتوای عامه است و حمل بر تقیه می شود. و اگر فرض شود که ابناء عامه اختلاف دارند، بعضی از مذاهب اعلام می کنند صحت را که نادرند، مثل اوزاعی که تقریبا یک نفر هست، نفر دومشان در ذهن ما به ثبت نرسیده و اکثریت ابناء عامه هم بر این باشند که نقص در تکبیرت الاحرام موجب بطلان صلات می شود. اگر این مطلب را گفتیم که حمل و تقیه هم جان نداشت، نوبت می رسد به تعارض. هر دو طائفه تعارض می کنند. در صورتی که تعارض محقق بشود، قاعده تساقط است. تساقط هم که به میان آمد، به عمومات جزئیت مراجعه میکنیم. عموم جزئیت به قوت خودش باقی است که رکن جزئه و جزئی بودنش قطعی است و مقتضای عموم جزئیت این است که اگر که باید مرکب آن جزء را داشته باشد، که اگر اون جزء واجب انجام نگیرد، مرکب اتیان و امتثال نشده است. نتیجه آن می شود که اگر تکبیرت الاحرام نسیانن انجام نگرفت، نماز باید اعاده بشود، موجب بطلان نماز هست. فرمایش ایشان تا اینجا شنیدیم، اما تحقیق این است که نوبت به تعارض نمی رسد علی ظاهر. چرا؟ برای اینکه ترجیح قطعا وجود دارد. اولا قدما مشهود خود شهید تصریح دارد که طائفه اول مطابق اجماع اصحاب، طائفه دوم مخالف اجماع اصحاب است. خب اجماع اصحاب یک مرجحه. بر فرضی که شما با اون دقت اصولی، شما نه سیدنا الاستاد که تجاسر نکنم، شما با دقت اصولی اگر میگید اجماع اجماع تعبدی نیست، علل اخر شهرتون عظیمتون، شهرت عظیمه از مرجحات که هست. بنابراین مرجح وجود دارد، عزف الازالک که مرجح تحلیلی هم وجود دارد و اون احتیاط در دین، احتیاط در عبادت. مقتضای احتیاط در عبادت این است که صلات بدون تکبیرت الاحرام صلاتی نیست. و در اصول هم خواندیم که اجزا اینجا جا ندارد، قاعده اجزا محقق نمی شود. پس بنابراین تقدم بر طائفه اولی هست، ولی بر اساس مسلک ما که در تعارض گفتیم یک طرف اگر مقدم شد، طرف دیگر از روایات که باقی بماند باید محملی براش در نظر بگیریم. روایات که منسوب به صاحب شرع و شارع و ائمه علیهم الصلاة والسلام باشد، کنار بدون وجه و توجیه کنار گذاشتنش تجاسر می طلبد. لذا باید توجیهی داشته باشه. بهترین توجیه همان توجیه شیخ بود که حمل کنیم که اون طائفه مورد و محملش شک در انجام تکبیرت الاحرام هست، نه یقین به ترک تکبیرت الاحرام. این مطلب تا اینجا گفته شد. بعد از این که مسئله جمع بین روایات گفته شد و کامل شد، میرسیم به مقام دوم. تا اینجا چه بود؟ تا اینجا این بود که اگر تکبیرت الاحرام نقص بردارد، یعنی ترک بشود، اما مقام دوم طبق تنسیق بحث سیدون الاستاد که تکبیرت الاحرام اگر زیادتی داشته باشد، یعنی تکرار بشود، چه حکمی دارد؟ آیا موجب بطلان می شود؟ که مقتضای رکنیت چه بود؟ بطلان بود دیگه، یک رکن عمدن و سهوًا نقص بشود یا اضافه بشود موجب بطلان هست. بنابراین ما پس از آن که رسیدیم به مسئله زیادت که اگر اضافه بشود چه حکمی دارد، این مسئله را، مسئله زیادتی را، محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب شرایع جلد یک صفحه 79 یادآور شده است به این عنوان که من کبر ثانیان و ثالثان چه حکمی دارد. می فرماید که من کبر ثانیان و ثالثان موجب بطلان هست بر اساس رکنیت. علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب تذکره جلد 3 صفحه 118 می فرماید تکبیر دوم منهیون عن هست. در داخل صلات تکبیر دوم منهیون عن هست و عمل منهیون عن باطل است و در و اثناء نماز مبطل می شود، صلات رو هم باطل می کند. فرمایش ایشان این است و می فرماید که اگر قصد خروج در کار نباشد، مکلف یک تکبیر رو گفت، تکبیر دوم رو انجام داد، اگر در تکبیر دوم قصد خروج از صلات قبلی دارد، این تکبیر دوم شروع به یک صلات مجدد و درسته، چون از اولی رفعیت کرد خارج شد آمد صلات دوم با تکبیر درست اشکالی ندارد. و همینطور اگر تکبیر سوم گفت و قصد خروج داشت، اگر قصد خروج نداشت می فرماید تکبیر دوم و اول باطله، تکبیر سوم اگر بگد نمازش درست می شد. چرا اول و دوم باطله؟ تکبیر دوم باطل بود و مبطل بود، خودش هم باطل بود، تکبیر اولی رو هم باطل کرد. اول و دوم میشه باطل، تکبیر سوم که به عنوان تکبیرت الاحرام گفته شود درست است و نماز انجام بده. خب این قسمت هم یه بیان اضافی بود و خیلی اغلاق هم نداشت برای شما گفتم. اما اصل مسئله رو که جوهر بحث همون، جوهر مسئله همون شد که چه؟ که تکبیرت الاحرام دوم منهیان عن هست، باطل و مبطل. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر الکلام جلد 9 صفحه 220 در شرح این کلام محقق حلی که من کبر ثانیان می فرماید که مطلب از این قرار هست لا اجد فیه مخالفا بین المتقدمین و المتأخرین. کار درستی است که بین متقدمین و متأخرین خلافی در این رابطه من ندیدم، یعنی مطلب مورد قریب به اجماع. البته نفی خلاف یک درجه پایین تر از اجماع هست، منتها بین المتقدمین و متأخرین که بشود از رنگ و لعاب بیشتری برخوردار میگردد. بنابراین تا به اینجا مطلب رو فهمیدیم که مورد اتفاق گفته میشود. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکی کتاب صلات جلد 6 چاپ جدید صفحه 297 و 298 می فرماید که این مطلبی را که محقق حلی فرموده اند کتاب صلات شیخ انصاری شرح شرایع، متن صلات شرایع محقق حلی است. می فرماید که این مطلبی را که محقق حلی فرموده اند نقیص اش که مبتل است بالاتفاق و زیادتش زیادتیش که تکبیر را تکرار کند و زیاده بر آنچه اصل هست آورده شود، می فرماید باطل است بر اساس اقتضاء رکنیت که رکن را فقها ها تعریف کرده ان که کم کردن و زیاد کردن رکن موجب بطلان هست. این فرمایش شیخ انصاری بود. اما سیدنا الاستاد قدس الله، البته قبل سیدنا الاستاد فقیه همدانی که در حد که تقریبا معاصر آخوند محقق خراسانی هست، صاحب مصباح الفقیه در کتاب مصباح الفقیه جلد 11 صفحه 474 می فرماید که زیادتی درباره تکبیر امری ندارند که ما بر اساس اون امر انجام بده، ولی از اینجا از این قسمت بس سریع می رود به نکته دیگر و می فرماید که اگر تکبیر دوم در صلات ذکر بشود زیادتی می شود موجب کسر هیئت اتصالی مخترعه شرعیه بر اساس فهم عرف. عرف میگد که دیگه الان اون ماهیت مخترعه شرعیه صدمه دید، آسیب وارد شد که یک تکبیری بدون مورد اونجا آمد و حفظ هیئت شرعی مخترع شرعی واجب است. انجام وظیفه مکلف هم این است که همون شاکله شرعی باید رعایت بشود و این تشخیص عرف است. یک اشکال و یک جواب. اشکال می شود که عرف مشرع نیست، عرف حاکم بر شرع نیست که تعیین کند که هیئت اتصالیه باقی است یا صدمه دیده است. جواب: منظور از عرف عرف عوام نیست، منظور از عرف عرف شرعه. بنابراین عرف شرع یعنی واقعیت این شاکله عند شرع. اگر یک تکبیر اضافه بشود اون شاکله به مشکل برمیخورد. مطلب از این قرار هست انشاءالله. و فرمایش ایشان را هم که دیدیم، اگر نقدی یا اشکالی شده باشد به نقد و اشکالش کار نداریم، ما میریم به آخرین مطلبی که سیدنا استاد فرموده اند. میفرماید که ول اولا، بهتر این است که ما بگیم که نقص که عمدن و سهوان که شرح دادی مبتل است، جای بحث، اما زیادتی را باید بگیم که بطلان زیادتی از این جهت است که این زیادتی امر ندارد. وقتی که امر نداشته باشد به عنوان ذکر نیامده که بگیم ذکره، چون به عنوان تکبیرت الاحرام آمده، فرض اینه به عنوان تکبیرت الاحرام تکرار می شود، نه به عنوان ذکر. به عنوان ذکر بود توجیه داشت. بله، ذکر الله و ذکر القرآن منافی به با ماهیت صلات نیست، اما زیادتون جزئیه مشکل دارد. این زیادت جزئیه است. زیادت جزئیه اگر امر نداشته باشد قطعا باطل و مبطله. و در حقیقت این زیادت جزئیه که باطل و مبطل است به عنوان یک قاعده فقهی است. من زاد فی صلاته علیه الاعاده، من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. کدوم زیاده؟ زیاده جزئیه. کتاب وسائل جلد 8 باب 19 از ابواب خلل الواقع فی الصلات، حدیث شماره 1، من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، یه قاعده فقهی است. بنابراین بر اساس این قاعده اقوا این است که این زیادت اشکال دارد، اما به شرط این که این زیادت عمدیه باشد. اگر زیادت عمدیه بود اشکال دارد. و اما اگر شما اشکال کنید که حدیث لاتعاد و نتیجهش اینجا عدم اعاده است، این زیادت تکبیر جزء مستثنیات قاعده لاتعاد نیست، جواب این است که قاعده من زاد فی صلاته حاکم بر قاعده لاتعاد هست. تا اینجا زیادت عمدیه بود و تمام. و اما زیادت سهویه مشهور این است، سیدنا می فرماید مشهور، اما ما در متون دیدیم که مورد اجماع بود. سیدنا با همون مسلک اصولیش می فرماید که مشهور این است که زیادت سهویه هم مبطل باشد، ولی می‌فرماید که اصلا دلیل بر بطلان نداریم. قاعده لاتعاد اینجا رو می‌گیرد. چرا؟ چون اون زیادتی که حاکم است بر قاعده زیادت عمدیه است. زیادت سهویه محکوم است نسبت به لات و عاد. بنابراین زیادت سهویه دلیل بر مبتلیت آن وجود ندارد و مشهور هرچند گفتن از باب رکنیت، ولی دلیلی در کار نیست، چون رکن را هم معنا کردیم و شرح دادیم که یک اصطلاح فقهی است، نه یک تعبیر روایی، و کلمه رکن در روایات نیست، فقط اصطلاح فقها هست. بطلان و عدم بطلان در زیادتی و نقص تکبیرت الاحرام تابع دلیل خودش هست و زیادتی عمدیه دلیل داشت، زیادت سهویه دلیلی ندارد. تا اینجا بیان ایشان را گرفتیم. اما متن ما طبق مشهور که چه که تکبیرت الاحرام رکن است و زیادتی عمدی باشد یا سهوی باشد مبتل است و بطلان آن مربوط می شود، که می فرماید و ترکها عمدن و سهون مبتلون کما ان زیادتها ایدن کذالک، عمدن و سهون باطل است. این بطلان، این مبتلیت بر اساس اختزاء رکنیت است که شیخ انصاری هم فرمود و احوت هم همین است که قائل به بطلان بشویم، که مشهور یا حد اقل قدمای اصحاب برینند و شیخ انصاری هم محقق حلی هم فرمودند و بطلان مطابق و حکم به بطلان مطابق احتیاط هم هست و دغدغه هم در ذهن مکلف باقی نمی گذارند. محکوم بطلان بر اساس اقتضاء قاعده قانون رکنیت و الله هو العالم. سلامتی آقا رمضان، سلامت خط کنید.